با درود بسیار، رودخانه‌ای درود، کوهساری درود، آرزوی آن که اونا که از صمیم دل به علت اعتقاداتشون، باورهاشون در ماه رمضان روزه دارند، به درگاه خداوند دعا میکنند، دعاشون مقبول و اجرشون مشکور افتد. هفته گذشته من یک گاف کردم. از امریکا آمده بودم، تشنم بود، لیوان آبم آقا رضای عزیزم گوشی بود اینجا خنک، دیهایدرت شده بودم، برداشتم چند باری در برنامه زنده نوشیدم. تصور من این بود که بعد از افطار به وقت ایران، برنامه من 7 شب شروع میشه. بعد معلوم شد نه، افطار بعد از 8. خلاصه کلی خجالت، عرق شرم و پیشانی ما ماند. اما دل من با اوناست. من براتون بگم، براتون چقدر از ما رمضانای خوب گفتم، همین الان به رضا میگفتم. اقلا 3-4 بار گوشت برمیداشتیم میبردیم کوی 9 آبان، اونجا تقسیم میکرد. کوپن شلو کباب، مادر آش جو میپخت، کشک روش زده، سینی به دست میبردیم خونه همسایه، همه جا رو میده. حلوا به یاد پدر بزرگ که در رمضان درگذشته بود. و اینا اومدن ریشه همه اینا رو زدن. عجیبه ها، به اسم اسلام اومدن. آقای خامنه ای سخنرانی میکرد، میگو بله حالا ما نخواهیم بود، ولی شما جوونا بدونید در آینده وضع ایران اسلامی خیلی بهتر، وضع ایران بهتر خواهد شد، سایه مبارک شما کم بشه وضع ایران خیلی بهتر میشه. اولی سختی است، چون در 40 سال چه بلاهایی سر این مملکت آوردید. اما نه ایران اسلامی، ایران که در آن مسلمانانش حرمت دارن، یهودی، زرتشتیش، مسیحیش، بهاییش، بیدینش، همه صاحب حرمت هستن. آخوند و حاخام و کشیش و موبد و همشون، شیخ و پیرش، اونا هم کارشون مشغول کار خودشون هستن، به درگاه الهی سخن میگوین. وقتی آدم فکر میکنه، من نمیگم اون عالی بود این بده، نه، ولی شما این منظر رو نگاه کنید، چون تظاهره، چون اینا تو خونهاشون اینجوری نیستن. یادم از یه فیلم از آقای رفسنجانی میدادن که میرفت خونه و عبا رو در می آورد و آستین رو بالا می زد. عفت خانوم عبال پرسی می کرد و روزنامه هم دست عفت خانوم بود. آقای رفسنجانی می رفت روی مبتکی می زد و می زد و بعدم صداش می زد سر میز، می رفت غذا می خورد. خب خیلی از ما رو زمین نشستیم، سفره بوده، فردین نازنین هم تو فیلمش گنج قارون می شست و پیاز رو می زد و ظهوری هم گوشکو رو می کنید. خب بوده. ولی شما نماد یک کشوری، اول نماد پیشینمون رو ببینید. یک مهمانی شاهه که ملکه هلند هم اومده و در اونجا بر. خب این تصویریست که هست. حالا در مهمانی خصوصی هم نگاه میکنید، تصاویر کم و بیش شبیه همه. و من نمیخوام بگم این خیلی خوب بود الان بده، نه، میخوام بگم نماد یک کشوره، یعنی میره تو خارج نگاه میکنن، بعد ارزیابی میکنن مردم ایران. حالا نگاه کنید، دو طرف سفره نشستن، دستا آماده برای بلعش، ولی قیافه رو نگاه کنید. این میره به عنوان نظام امروز جمهوری ولایت فقیه. نگاه کنید اون لاریجانی رو، قیافه‌شو ببینید، اون جهانگیری رو، آقای لاریجانی دوم رو برو عقبی نشسته، خود آقای خامنه‌ای رو ببینید و آقای روحانی، که برقی تو چشماش میزنه، جوک داره میگه، حالا مسخره میکنه نمیکنه، راجع برجام داره حرف میزنه، ولی این میشه مظهر و نماد امروز ایران. اما نماد امروز ایران شما عزیزان هستید، شما فرزندان هم هستید، دختران و پسران جوان زیبا، بانوان پرهشمت میانسال و پیرسال، مردان همینطور. نگاه میکنم اینم بازنشسته است، بعضی مالیش هم بده، ولی چقدر شیک کراواتش رو زده، شیک مرتب، یا لباس اسپورت پوشیده تمیز و مرتب. به همه تون درود میفرستم، جاودان و پایدار باشید. شما خیلی بزرگترید از این حکومت و از این حاکمیت و پایدار خواهید بود. من اصلا حیرت زدم در هفته گذشته در برابر مردم کازرون، چه کردن این مردم دلاور در برابر مردم اهواز، مردم مشهد، مردم شیراز، اصفهان، بازار طلای اصفهان توتالی تعطیل. آفرین، از سود خودتون میگذرید تا به این رژیم جاهل بگید چی هستید. کامیون و کامیونداران در کشور ما 250,000 کامیون و تراکت برای باربری و نفت و غیره هست و اینا اغلبشون هم پرایوتن، یعنی شرکت های خصوصی هستن. و چه کردن؟ آفرین، درود بهشون میفرستم، خیلی زیبا بود کارتون. و بعد خانم بیتا، چقدر خانم بیتا که یک مقدار شروع اعتراض ها با او بود و آمد و ایستاد، آفرین. نگاه کنیم تصویرشو، تصویر او در برابر هزاران هزار کامیون و تانکر نفکش و غیره. بعد همه جا دید صف تو ایستگاه بنزین. اینا همه به محض اینکه ترامپ اعلام میکنه فرداش چه خبر میشه، آقا دیدی کرمانشاه 7200 تومن دلار خریدم، اصفهان 7400 تومن خریدم، به 10,000 تومن هم میرسه، به 15,000 تومن هم میرسه. این رژیم رژیمیست جاهل و جاهل، دروغ میگه مثل ریگ، عاجزه، چه بگویم، مثل چی، هیچ کار نمیتونه بکنه. و روزای آخرشونه، روزای آخر میگم نگه آقا فردا عزیز تو گفتی روزای آخر پس چه نبنه. یه پروسیجره، یه حرکته. زمان شاه 2 سال طول کشید، همیشه اتفاقا سازگارا میگه 2 سال طول کشید، توی شیری 5 سال طول کشید، تو لهستان 4 سال. مال ما شروع شده، شماره اندازی شروع شده. ببینیم اون عکس رو.
سلام دوستان، روز همگی بخیر. امروز 1/3/97 روز اعتراض سراسری رانندگان کشورمون. ما به احترام همکارای عزیزمون تو مسیر تربت جام به سمت فریمان هستین الان و داریم خالی میریم. امیدوارم که این خالی رفتن ماشینامون نتیجه خیلی بهتری داشته باشه واسه فرداهای بهتر و امید این که جواب بده این اعتراض ما. ممنونم از همگی، خواهش می‌کنم که امروز بار نزنیم و همدیگه احترام بذاریم، همه پای هم پشت هم باشیم که نتیجه خوبی بگیریم. ممنونم از همگی.
درود بیتا خانم، آفرین آفرین. یک بانوی دلاور ایرانی که پشت کامیون هم میشینه، آفرین آفرین. چقدر ارزشمند این کار را. خب یه توضیحات مختصری سریع بدم و برم سر برنامه. اولا براتون گفتم که فروزنده عزیز لطف کرده به ما پیوسته و به زودی برنامه‌ش رو خواهید دید. یه برنامه ویژه ایشون خواهد داشت. نگاه و رفتار و حرکت فروزنده متفاوته. بسیار دوستش دارم، بسیار بهش احترام میگذارم و واقعا خوشحالم که اینجا در حضورش خواهیم بود و شما بینندگان ایران فردا از برنامه‌اش لذت خواهید برد. ببینید برنامه ما جا افتاده، الان یه ویژگی خاص خودش رو داره و خوشحالم که دیدید در هفته گذشته جوانی که با همه شورش، با همه طنزش، با همه زیباییاش و به تنهایی برنامه اپوزیت رو میده، اعلام کرد اینجا که این افتخار رو ما داریم که با ماست، همراه ماست. طرحی که یه طرحی بود فکرشو میکردیم، به همت امین و دوستانش درباره سپاه پاسداران. به معنا نشست. به اصطلاح اپیزود اول و دومش آماده شد که به زودی مشاهده خواهید کرد. اینا خیلی برای من با ارزشه. این خبره که بهتون میدم شما نمیدونید با چه سختی ها این کارها عملی میشه. با چه سختی ها. و دست ما خالی و واقعا خرما بر نخیل، اما آدم با دست خالی با یارانی که دوستشون دارم و اونا به من مهر دارن موفق شدیم این مجموعه رو به اینجا برسون. بذارید اول چند تا از پیاماتون که همین الان رسید و پومن عزیز به من داد اینا رو ببینیم. ما این پومن تهیه کنندمون، پومن شباهنگ، ویژگی خاصی داره. اولا شاعره. خب در این واسه خیلی خوشحالم، برای که با من هم دل هم زبونه. نکته بعدی اینه بسیار آدم مبتکریه، تو برنامه‌اش ابتکار داره، اینترو کارایی که میکنه همه ویژگی خاص خودشو داره. به شدت از جمهوری جهل و جور و فساد بیزاره، به شدت، مثل خود منه. از این بابت هم با هم هماهنگی بسیار داریم. و حالا این خبرم بهتون میدم، دوستان پشت صحنه ما جلو نمیان. هر چی من به علی آقا بگم، علی آقا پاشو یه دقیقه بیا بغل من بشین، اینقدر فروتنم. آقا رضا بیا بشین اینجا، کارت دارم. هومن جان اصل ماجرایی پاشو بیا بشین. یعنی بچه های خودم اونم نمیان. اما پومنو میارم چون این کتاب شعر در آورده، خیلی قشنگ، خیلی زیبا، و دوست دارم که معرفیتون کنم به این جوانی که چقدر در ایران سختی کشید، چقدر رنج کشید، چقدر آزارش دادن. اون زمانی که برای من تو ایران برنامه درست میکرد، وقتی اینا فهمیدن دیگه خدا میدونه چه کردن باهاش. و چقدر خوشحالم سرانجام موفق شدیم بیاریمش و اومد و در کنارش هستیم. قلبمون آرام میگیره وقتی این جوانای با استعداد امکان پیدا میکنن که کار بکنن. حالا این مسئله ارتباط مستقیم با شما هم از جمله کارهاییه که سخت دنبالش هست و الان برای من آوردین پیام های جدیدتون رو که فرستادید روی تلگرام و توییتر و شبکه های دیگه. خب اولی رو زیر بدید از اینجا بخونم بعد سراغ صداهاتون بیام. درود بر استاد عزیز، لطف دارید. درود بر ایران دوستان. درد دل بسیار از مشکلات، ولی امید همچنان زنده برای دموکراسی که حق همه ایرانیان از کرد، آذری، عرب، سیستانی و همه ایران می باشد. بلوچ و متاسفانه عمری که گذشت چه بد گذشت. من به خانومم باید بگم بچه بیگناهی که 2 سال نداره رو پوشک بگیره چون پول و کار ندارم. ولی وقتی میبینم بچه‌م اذیت میشه از خوراکی که به نان و سیب زمینی و تخم مرغ ختم میشه، باید بزنم و 35 تومن پوشک بخرم. هر روز بدتر از دیروز. چون با روحیات شما آشنا هستم، خیلی خیلی شرمندم که درد و دل کردم و ناراحتتون کردم. ادامه نمیدم. خیلی دوستتون دارم. ممنونم پسرم، ممنونم. منصور عزیزم، ای کاش امکان داشتم و دستم برمی اومد و کاری برات انجام میدادم. سلام آقای نوری‌زاده، امیدوارم سال 97 سال سرنوشت سازی باشه برای ملت ما. آقا توی این مملکت ما 2 میلیارد آش نزدیک هیچ، 20 میلیارد هم نباید به کسی جوابگو باشی، اما رقص 2 تا بچه 5 سال منجر به استعفای 2 تا بچه 5 سال منجر به استعفای آقای نجفی شد. خواهش میکنم جواب سوال منو بدید. من پیش خودم فکر کنم این همه پولی که حکومت آخونده خرج سوریه و عراق و یمن میکنن، اگر 1/100 رو به جای سرکوب خرج مردم خودمون بکنن، هیچ قدرت خارجی نمیتونه اینا رو از قدرت برداره. مگه اینا به جز قدرت چه میخوان؟ چه منافعی داره که این همه پول خرج میکنن برای اسد و دوست بعدی دیگری مینویسد دفتر فروش اراضی عکسی برای من انداخته. بله اینا رفت اینجا رفتین آقای نوری‌زاده. بله اینا رفتنی هست آقای نوری‌زاده. اینا فهمیدن که آخر عمرشونه، دارن همه چیزو حراج و تبدیل به پول میکنن که برن و ببرن، همونطور که تو این 40 سال غارت کردن. بنده جوان 26 ساله‌ای با مدرک فوق لیسانس نفت امروز رفتم واسه ثبت نام آموزش پرورش برای واسه دبیری شیمی که کل استان کرمانشاه و ایران 4 نفر میخوان، 3 زن 1 نفر مرد، که اولویتم با خانواده شهدا، جانبازان، ایثارگران هستش که هم از شرط معدل هم شرط سن و خلاصه همه شروط معافه. حالا من و پدرم یه فرهنگ بازنشسته با 30 سال خدمت و 3 سال حضور در جنگ تحمیلی، نمیدونم بگم خوشبختانه یا متاسفانه شهید یا جانباز نشدن. آخه گناه کردن تو جبهه که شهید نشدن یا زخمی نشدن. اصلا دنبال این سابقه و چیزاش هم هیچ وقت نرفته. اون عکسی که فرستادن، بنز بزرگ، بنر بزرگ زدن درب تالار گلایول که تو بهترین نقطه شهر کرمانشاه است و مال سپاهه. بله بله. خب حالا بریم صدای نازنین شما رو بشنویم. میشنویم پیام هموطن عزیز رو.
خب سلام و درود خدمت آقای نوروزی. برنامه دیشب رو داشتم نگاه میکردم، یکی از مخاطبینتون تماس گرفته بود و کودکش با دیدن صحنه که دو تا شاهی مثل که همدیگه رو میزنن ترسیده بود. میخواستم بگم آقای نوروزی اگه لطف کنید به بچه هام تو تلویزیون تو اهمیت بدید، براشون کارتون و انیمیشن بذارید. واقعا اصلا تلویزیون ایران فردا هیچ اهمیتی به کودک ها و بچه ها نمیده. اگه تو برنامه‌تون برای بچه ها یه زمان اختصاص بدید به پخش انیمیشن و کارتون های زیبا، واقعا مخاطب کودک هم ما باید تو تلویزیون رو زد کنیم. واقعا این مخاطب جذب میشه. بچه ها از همین الان میشینن پای تلویزیون ایران فردا و با این تلویزیون بزرگ میشن. ممنونم از
برنامه‌تون. خدا نگهدار. ما یه دوستی داریم، سرکار خانم عاصمی، همسر تقی مختار عزیزم، که در واشنگتن هستن و روزنامه ایرانیان رو تقی بیرون میده. خانم عاصمی هم کمکش میکنه، هم هنرپیشه با ارزشی، هم معلم با ارزشی. وقتی ایشون اینجا بود با حسین قویمی، وقتی اون تلویزیون که با هم راه انداختیم اینجا، اولین تلویزیون ستلایت خارج از کشور بود، روز 1 ساعت برنامه داشت و پگاه اسمش بود، خانم عاصمی اونجا می اومد برنامه داشت، برای بچه ها قصه می گفت و خیلی قشنگ بود، خیلی برنامه قشنگی. متاسفانه ایشون اینجا نیست. من همینجا اعلام میکنم اگر کسانی هستن که در زمینه برنامه بچه ها تجربه دارن یا میدونن، حداقل ما هفته یک قصه بچه ها رو داشته باشیم. ما با قصه‌های صوفی بزرگ شدیم، اونم از رادیو، تلویزیون هم نبود، و با داستان‌های مصور اطلاعات کودکان و تهران مصور کوچولوها، کیهان بچه‌ها، اینا بسیار جالب بود. داستانایی که داشت برای ما، مثلا همین سوپرمن و اینا رو ما رنگی با عکس اونجا دنبال می‌کردیم، قشنگ بود برامون. خیلی خوشحال میشم اگر هموطنی این مهم رو به عهده بگیره که در این کار تجربه داشته باشه. ممنونم ازت، بسیار فکر خوبی است عزیزم، ضروری هم هست. در واقع مخاطبان ما باید از هر سن و از هر طبقه باشه. هموطن بعدی.
سلام عرض کردم جناب آقای نوریزاده. با سلام و درود فراوان به شما و همکاران ارجمندتان. حضرت عالی ادیبی بزرگ، محققی پرخیده و شاعری دوست داشتنی هستید. از دیدن شما و صحبت‌های ارزنده اون جناب لذت می‌برم. قرار از مزاحمت تکبیتی از اشعار عارف غزینی که حتما شما دیوان او رو خواندید و همه چیز او رو، که حال او رو می‌دونید، می‌خوانم و خداحافظی می‌کنم. بیدار هر که گشت در ایران رود بدار، بیدار و زندگانی بیدار ما روز. جناب آقای نوروزی، امیدوارم به اون روز برسیم ما. خدا شما رو نگه دارد، به یاد روزی که بیاد بیاریم، روزی را که در ایران شما رو زیارت کنیم. خدا حافظ، خدا نگهدار.
ممنونم عزیزم، ممنونم ازت. همین امروز داشتم به یه دوستم میگفتم، گفتم ببین انسان همطور که سنش میره بالا آرزوهاش کوچیک میشه. آرزوها مثلا تو 20 سالت میگه آره من بدم درسم تموم شه دکتر مهندس نمیدونم رئیس فلان پول دارم، سنت که به بالا میرسه به 60 به بعد که میرسی آرزوات محدود میشه. مثلا شما با یه امریکایی صحبت میکنی میگه آره من همیشه آرزو داشتم هنگ کنگ رو ببینم، الان برنامه ریزی کردم پولامون رو جمع بکنیم 2 سال دیگه با همسرم بریم هنگ کنگ. یکی دیگه میگه آره من دلم خواست هند رو ببینم. هر که آرزوهایی داره در این حدود رو. شما فکر کنید آرزوهای چندین میلیون ایرانی که در خارج از کشور هستن، اینه که یه بار دیگه سرشون رو اون خاک بزن. حتی اگر این سجده کردن آخرین باشه دیگه بلند نشه. داستان مرحوم مرزاخان ورزی رو براتون گفتم. همه ما این آرزو رو داریم. رژیم آدمخوار و آدمکش سوریه، خلدون شمعه، ادیب، نویسنده، شاعر، منتقد بزرگ و ضد رژیم سوریه، وقتی مادرش فوت کرد سفیر سوریه در لندن به زنگ زد تسلیت کرد و گفت شما می توانید برای چند روز با همون گذرنامه انگلیسی بری در تشییع جنازه مادرت شرکت کنی. رفت و در تشییع جنازه مادر شرکت کرد، پیشونیش رو بوسید و برگشت. رژیم سوریه. ولی رژیم جمهوری ولایت فقیه این رو هم دریغ کرده از خیلی ایرانی ها. هموطن بعدی.
بعد جناب نوریزاده عزیز و یاران، جناب نوریزاده عزیز میخوام یه سوال دارم از شما. داعش شیعه و سنی نداره، داعش مسیحارم داعش کرد، یهودیارم داعش کرد، همه ملیتات داعش بوده. داعش تو من یه لغات باید مساوی بزنم با قد، قالت، دروغ، تزویر، خرافات. باش میکنم پس بکنید که معنی داعش شیعه سنی نداره و مسیح و یهودی کلیمی هم نداره. هر کی که خونه من پای خدا رو بریزه، عشق رو دور کنه، آرامش و آسایش و شهرها رو خراب بکنن، رو سرشون شیمیایی و غیر شیمیایی بریزن، این وریا سود ببرن، مملکت هاشون آباد کنن، تو خونهای ما جنگ آباد کنن، اینا میشن داعش. حالا سر نخ داعش پس به یک کشور دو کشور بر نمیگرده و همه جهان اونایی که ناراحتن بیمارن به اینا بر میگرده. این بیماران باید درمان بشن. چرا بنویسن تا درمان نشد ما این مشکل داریم.
ممنونم دوست من. ببینیزم داعش یا آنچه معادل این ترکیب میشه، خب دولت اسلامی شام و عراق ترکیب شده داعش یا القاعده قبلا، جانورهای مثل اینا که همشون از گور اخوان المسلمین بلند میشه و فدایان اسلام در ایران، حزب الدعوه در عراق، همین جماعت حزب الله در ایران، اینا همشون رو که جمع بزنید ببینید چند تا اینا اصل دارن. یکی اصل اولشون زشتیشونه. چند روز پیش تو عراق ابو فلان بلژیکی رو محکوم به اعدام کردن. قبل از ریش و پشم و اینا قیافشون چون یه جوان بسیار خوش قیافه مرتب از شمال آفریقا مغرب یا تونس بود، ولی بعد که این ریش و پشم رو گذاشت و اینا رو گذاشت سرش زشت شد. یکی از دلایلشون، یکی از اصولشون زشت بودنه. خداوند مسئله زیبایی است، شیطان مسئله زشتی است، اینو باید نزدیک شبیه شیطان بشه. دوم این که در میان مسیحیان، یهودیان، حالا زرتشتیان هم شاید لابد بوده و دیگر ادیان هم، ما غیر از آیین یا بودایی ها و همینطور بعد از اون بهایی ها که اینها مفهوم خشونت رو اون گونه مثل دینهای سامی توجیه نکرد. حالا زرتشت هم همینطور، واقعا گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک و هیچ جا نگه، گردن به بار سر بزن نزد. حالا سو اختتلو توش کمتره، حالا کار به اینا ندار. شما به محض اینکه فکر کنی شما بر حقی و دیگران ناحق، به محض اینکه فکر کنی خداوند به شما مأموریت داده که ناحق ها رو ریشه شونو بزنی، حالا یک کشیش انگلیکن باشی یا از این کشیشایی که تو امریکا هستن که واقعا میترسم ازشون، اصلا باشون نمیخوام حرف بزنم، که فرقه هایی هستن مثلا اونجلیست ها، کسای شبیه اونا، در میترسه چه حاخام یهودی باشه که بگه فلسطین ها کشت و کباب کرد، چه توی ایران احمد خاتمی باشی، یه جانورای دیگه که میگن اسرائیل رو باید نابود کرد، آمریکا مرگ بر آمریکا، چه ابوبکر بغدادی باشی، چه اسامه بن لادن باشی، چه محمد باقر ذوالقدر باشی و ایمن الظواهری باشی و هر زهرمار دیگه، ابو جنگلو که مثلا گجستانی، نمیدونم چچنستانی، همه اینا، اینها چون خود رو برحق میدونن و دیگران رو باطل، فکر میکنن خداوندشون به اونا مأموریت داده باطلا رو از بین ببره. به این جانورا وقتی بگی آقا این ایزدی ها در عراق 6000 سال تاریخ دارن، آیین زیباشون رو برو ببین، تعامل کن، نه اینکه دخترشو بیار بفروش، تجاوز کن. یک دختر ایزدی گفت 14 بار منو فروختن و دست آخر واگذارم کردم به یه جمع، یه دختر زیبای ایزدی، دست برادر 8 سالش مسلسل داده بودن که با اون مردان ایزدی رو بکشه. اینا داعش، یعنی این داعش، یعنی نفرت، یعنی زشتی، یعنی ویرانی، یعنی شیخ صادق خلخالی، یعنی احمد خاتمی، یعنی ابوبکر بغدادی، یعنی حسن نصرالله، اینا فرقی نمی کنی چی سرشونه. اون حاخامی که گفتم میخواد فلسطینی ها رو نابود کنه، اون اونجلیستی که تو امریکا فکر میکنه همه سیاه رو باید کشت، اینا همه شون از یک طایفن. مطابق قول یه نفر میگفت مال ماها با اون ریش و قیافه هاشون خیلی وحشتناکه، مال اونا بعضیشون کروات هم میزنن. درنگ کوتاهی میکنیم و باز میگرد. تو نگاه میکنی کار من آخ کردن است. جان به فدای چشم تو. این چه نگاه کردن است؟ این نگاه آخر کلیپ خیلی قشنگ بود. آهنگ کیوان ساکن ساخته بود و پریما با صدای بسیار دلنشین با استادی خوانده بود. سپاسگزارم. دوستی برام نوشته آی نوریزاده یه درخواست دارم ازتون. من میخوام مبارزه کنم با این نظام، میخوام بایستم مقابلشون و بگم که ماها شما رو نمیخوایم. تو رو خدا عاجزانه ازتون میخوام که تو این راه کمکم کنین. به خدای عهد و واحد اینقدر دست این نظام و حکومت خوردم که برای مقابله باهاشون از هیچ چیز حراس ندارم. و این صفحه 5 اینجا میست که دست من متاسفانه نمیدونم چگونه و از چه راهی مبارزه کنم. حقیقتا دسترسی به کسی که توی این راه راهنماییم بکنه و کمکم کنه ندارم. خب ببین عزیزم، دوست من، مبارزه این نیست که شما بلند شی مثلا بری تو خیابون یه دادی بزنی و بعدم بیان بگیرنت ببرن زندان، کودکت بزنن شکنجت کنن، ابسورده تر و دلشکسته بیای بیرون. من یه مورد رو براتون میگم. در میان همه این جوانایی که مبارزه میکردن، همین دانشجویان، من بسیار به عبدالله مؤمنی علاقه مندم، بسیار دوستش دارم، چون از روز اول کاراشو خودم شخصا بدونی که ارتباطی باشه شدم دنبال کردم. بسیار کارش اصولی بود، اصلا به فکر شعار دادن اینا نبود. دموکراسی هدفش بود، آزادی و برابری هموطنانش، آزادی قلم هدفش بود. بسیار شکنجهش دادن، بسیار تأخیرش کردن، بسیار آزارش دادن. کوه بود، کوه تر آمد بیرون، اما روحیه رو چنان افسرده کردن، چنان ارعابی رو بر او روا داشتن. امروز وجود او ضروری است، ما احتیاج به همچین شخصیت مثل او داریم. نمیخوام اونجوری بشی، نمیخوام، مجبورت به سکوت بکنه، نه اینکه بخوای سکوت کنی، اما میتونی مبارزه کنی. قبلا به من گفته بود میخوای دبیر بشی، برو مدرسه بچه ها رو روشن کن. اون مبارزه است، مبارزه واقعیه. همسن و سالای خودت، بچه هایی که تو اون گروه و مجموعه هستی، وادارشون بکن ببینن ایران فردا رو نگاه کنن، تلویزیون های دیگر رو، سایت ها رو ببینن، برن سایت گویا، برن مقالات رو بخونن. چی مطالبی که تو سایت گویا چاپ میشه، منتشر میشه، بسیار مطالب خوبی توش هست، برن ببینن. اینجوری ببین آدم پله پله خودشو میسازه، بعد فریب دیگه نمیخوره. نسل ما چرا فریب خورد؟ برای که نسل ما دلبسته کتاب های سفید شد، کتاب هایی که پشت قضیه یک حرکت توده‌ای، مثلا جنگ شکر در کوبا. من امروز که میخونم مثلا یک کتاب تاریخ، ولی وادار آخو سر دانشکده حقوق، ما سر این کاپیتال مارکس جز کتاب های ممنوعه بود که، ولی ما با رئیس کتابخونه رفیق بودیم، میرفتیم میگرفتیم میشستیم، حالا هیچ هم نمیفهمیدیم، حالا یه چیز عظیمه. در حالی که مقاله احمد احرار رو اگر تو اطلاعات دنبال میکردیم، هزار حرف ناگفته در اون بود و لذت میبردیم و یاد میگرفتیم. نوشته دکتر سمسار رو، نوشته عباس پهلوان رو، نوشته رحمت مصطفوی رو، اسماعیل پوروالی رو. یادتون باشه ما با یک ذهن ایدئال و تصورات و اوهامی که جهان پر از ظلم، امپریالیسم آمریکا باید نابود بشه، کی بیاد روسای 100 درجه بدتر؟ کجا رو روسا آباد کردن؟ کجا رو؟ امروز اگر ویتنام داره روپاش بلند میشه، به خاطر اینکه نگاه به غرب کرد، نه نگاه به موسکو، نه نگاه حتی به چین. اگر چین به اینجا رسید، برای که نگاهش از مارکس متوقف شد، از ماو متوقف شد، دنیا رو نگاه کرد، جهان رو دید، جهان بینیش تقویت شد. شما هم این کار رو بکنید عزیزان. هموطن بعدی صدای نازنینش رو میشنوید.
جناب نوری‌زاده سلام. من یه دانشجوی کرمانشاهی ام. تا حالا چند دفعه باهات تماس گرفتم، ولی خب صدام پخش نشده. می‌خواستم بگم که جناب نوری‌زاده شما و دوستانتون در تلویزیون ایران فردا واقعاً آدمای برجسته‌ای هستین و به عنوان یه جوان بنده تو کشور ایران که با مسائل روز سیاسی و اقتصادی و اینا درگیر هستم و پیگیری میکنم، واقعا میتونم به جرات بگم که شما یه مرجع برای من حساب میشید، یعنی جایی که به ابهامی بر بخورم وقتی با بچه ها بحث میکنیم تو دانشگاه، تو فامیل، خانواده، دوستا، من به عنوان یه رفرنس از صحبت های شما استفاده میکنم. شما به نظر من یه کتاب تاریخ معاصر ناطق هستید. جناب نوری‌زاده میخواستم از طریق تلویزیونتون یه پیام بدم برای آقای خامنه‌ای. میخواستم بگم که آقای خامنه‌ای به خدا قسم سر تا پای وجودمون استرس و استراحه، نمیدونم چجوری متوجه نمیشیم، کشورمون داره نابود میشه، داریم به فنا میریم، داریم خفه میشیم زیر بار گرانی، زیر بار فساد، فشار این مامورینتون از انتظامی و نظامی و اینا گرفته، واقعا خسته شدیم. تو رو خدا به داد این مملکت برس، هنوزم میشه یه کاری کرد آقای خامنه‌ای، تو رو جون اون بچه هات یه کاری بکن. ممنونم.
منم سپاسگزارم پسرم، ممنونم از اینکه ما رو ارزش نهادی و درد دلت رو اینجا مطرح کردی، سپاسگزارم. هموطن بعدی
درود فراوان به همه زحمتکشان تلویزیون ایران فردا، با عرض ارادت خدمت آقای دکتر نوری‌زاده. امروز صبح یک برنامه بسیار خوب یک ساعته از بی بی سی پخش شد که من معرفی دکتر سروش پرداخته بود، به خصوص به اندیشه تازه ایشون، تازه هم نیست، مثل که 7-8 ساله که میگه همه قرآن محصول خیال پردازی ها و رؤیاهای حضرت محمده. این حرف کوچیکی نیست، دکتر سروش هم آدم کوچیکی نیست. شما آقای نوری‌زاده با خیلی مصاحبه کردید، دو تا از مصاحبه شما رو با استاد شاهین‌پر دیدیم و حذف کردیم. شما بلدی چجوری آدم ها رو با حرف بیارید؟ ای کاش با دکتر سروش مصاحبه می کردید. ایشون آب انداخته توی لونه مورچگان عمامه به سر. شاید هم خیلی ها باشن که بعد از عمل کرده خمینی به همین نتیجه رسیده باشن، ولی دکتر سروش بیانی داره که آدم ها قانع می کنه. حالا ببینیم نظر شما چی. قربان همتون، خداحافظ.
ممنونم. اولا دوست من، این واژگان رو به کار بردن چون مقوله مذهب هست و متاسفانه همچنان در مذهب تعصبات حاکمه، حداقل برای گروهی، واژگان رو درست به کار ببریم، چون بعد یه دفعه طرف رو قرار میدیم در برابر واژگانی مثل ارتداد و کفر و غیره. شما میدونید که زنده یاد داریوش فروهر مردی بود معتقد، نمازشو میخوند، خیلی جالب بود، حتی در زندان یه بار که من بودم ایشونم بود، کاملا مشخص بود که نمازشو میخونه. بعد از انقلاب هم همینطور تظاهرم نمیکرد، اعتقاد داشت. اینا برای اینکه فروهر رو بکشند یه باره یه موج شروع شد، خود فروهرم متوجه بود، در حسین بازجو که سرپرست اینا بود، حسین شریعت مداری مدیر، متاسفانه مدیر کیهان و نماینده آقای خامنه‌ای و مشاورش در امور مطبوعاتی، حسین بازجو، حاج محتشم یا لسارات، چند نفر دیگه از اینایی که مطبوعات ولی فقیه اون زمان اداره میکردن، اینا شروع کردن خبرهای جعلی کوچیکی رو نوشتن. من جمع کردم اینا رو تو کتابای قطعه‌های زنجیریم، تو اون چهار کتاب. مثلا می نوشت که حزب سه نفره ملت ایران که همه اعضایش توی فولکس واگن جا می گیرن، چون یه وقت فروهر فولکس داشت و اینو مسخره می کردن. اخیراً شنیده شد در عصمت فاطمه زهرا شک کرد. خب این نوشته می شد. هفته بعد باز دو تا خبر شبیه بین. گفته می شود گویا رهبر حزب سه نفره ملت ایران در یک جمعی به مسخره امام حسین پرداخته و عاشورا رو دروغ دانسته. اینا درست میکردن. بعد یه فایل درست میکرد حسین بازجو به همراه سعید امامی یا علی خانی یا کدوم از اینایی که توی اون مجموعه بودن و طرح قطار ریخته بودن. پا میشدن میرفتن پیش حضرت آیت الله خوشبخت، استفتاء میکردن. حضرت آیت الله حکم شرع در باره کسی که عصمت فاطمه زهرا رو انکار بکنه چیست؟ به موجب شرع انور حکم مرتد را دارد و قتلش واجب. الاحقر الله اعلم، الاحقر خوشبخت، الاحقر نوری همدانی، الاحقر احمد جنتی، الاحقر فلان، الاحقر فلان، حالا اسمش رو کاری نداره. خوشبخت در همه بود. پدر عروس آقای خامنه ای، پدر یکی از عروساش، پدر همسر آقا مصطفی، فرزند ارشد آقای خامنه ای. یه چقدر شبیه خودش شده. خیلی هم زود پیر شد تفلک، در حالی آخوند دنبال آخوندی اصلا نیمده تو کاره، مثل مشتبه دنبال این بازی ها نیست. با این وسیله می رفتن اینو می دادن دست دو تا مأمور نادان و جاهل و متعصب. این حکم رو دادن آقا اینو فروهره، پاشون بری بکشینش، پاشون بری محمد مختاری رو بکشید، این فاطمه زهرا رو انکار کرد. و خود آخونده اومد تلویزیون نشون دادم، گفت آدم و هوا دعواشون شد، رفتن بالا فاطمه زهرا ملکه زیبایی و وجاهت، تاج سر، آدم از هوش رفت، فروا رو فراموش کرد، فاطمه زهرا رو اینجوری تبدیل کرده به ملکه زیبایی، اصلا پرنستار. اینا کفر نیست، ازدداد نیست، ولی اون هست. حالا آقای سروش نگفته پیغمبر خیال پردازی کرده، این واژه خیلی مهمه. دکتر سروش میگوید آیات قرآنی کسی به نام جبریل نیومده نزول بکنه و اینا رو به پیامبر بگه، به جهت اینکه بسیاری از آیات مسائل شخصی پیامبره و آدم بعید میدونه پروردگار عالم جبریل رو بفرسته که به پیغمبر بگه مثلا به این زن شک نکن، باش رابطه خوب داشته باش. اینها الهاماتی است که پیامبر داره و در خود فرو رفتن هاست. این هیچ کدوم از اهمیت قرآن و قدسیتش و اینا کم نمی کنه، چون پروردگار اگر نخواد این چیزا به ذهن ایشون نمیاد، چرا به ذهن ما نمیاد؟ خب پس یه تفاوتی بین پیامبر و ماها بوده. بنابراین این نیست که اگر میگوید در اونجا یا ایها المدثر قم فانذر، ای جام به خود پیچیده برخیز و قیام کن، این آوای درونی اوست که او رو خطاب میکنه. بسیار حرف سروش مقوله مهمی است. سروش انقلابی داره میکنه که در اون کواکبی و محمد عبدو و غیره و خطاعت جمال الدین اسدآبادی اینا در قرن 19 اول قرن 20 اینا کارش رو اونا شروع کردن و در مذهب در اهل سنت اون تحولات عظیم. و بعد میرسیم مثلا داستان اولاد حارتنا رو وقتی میخوریم نجیب محفوظ، قصه حیات پیغمبره، اونجا داستان مطابق به صورت یه داستان نوشته میشه به شکل دیگری. سروش کار بزرگی داره. ولی این رژیم آدم بود، جلسه مناقشه میگذاشت، ناصر ابوالمکارم شیرازی یا صبحانی که سروش رو رد میکنن یه طرف میشستن، یه بونکی شایگان رفکاش بود، دکتر سروش مینشست، مشتری شبستری میشست، اینها میشستن و مناظره میکردن. هارون رشید این کارو میکرد. حیف شعور نداره. هموطن بعدی.
سلام آقای نوری‌زاده، این کانال شما بیشتر برنامه هاش خیلی خوبه، از جمله برنامه آقای مسعود عفیداللهی، اون برنامه‌ای که آقا تاریخ میگه، برنامه های هنری. ولی فقط این برنامه آقای کاردان، آقای کاردان یه سری چیزایی رو از تو تلگرام میگیره که همه ما دیدی، اینا رو برمی داره تفسیر میکنه، تفسیراش هم عجیبه، قرازالوده. مثلا آقای فرهادی در اون کند بقیل اون خانمه بایستده، ایشون از روی نمیدونم چه حسادت میگه، ایشون دستشو گرفته به باسن اون خانومه. آخر این چه معنی داره؟ ایشون مگه حزب‌اللهیه؟ به ایشون چه مربوطه؟ خواهش میکنم با اینکه با آبروی بقیه برنامه هاتون نره، این برنامه ایشون رو حذف کنید. آخر حسادت هم حدی داره. خدا حافظ.
قربان شما عزیزم. به خاطر اینکه یک بیننده از یک برنامه خوشش نیامد که برنامه رو حذف میکنیم. میلیون ها نفر هم دوست دارن آقای کاردان و برنامهش هم با عشق میبینن. من خودم یکیشون. اولا آقای کاردان نگفت اینو. آقای کاردان نقل کرد از آنچه که راجب این عشق گفته شده، نه اینکه خود ایشون اومد این حرف رو زد. آقای کاردان اعتقادی به اون حرفایی که اهالی ولایت فقیه میزنن نداره. یه آدم آزاده است، یه هنرمند آزاده که عزیزم، برادرم، پسرم، پاسخ به یه هنرمندی که 50 ساله رو سن، تو سینما، تو تلویزیون، از جوون و پیر ما رو به تأمل واداشته، یه روز در انتظار گودو رو داده، یه روز با همون تاکسیش و با همون سریالش ماها رو تو خونه نشونده، امروز هم برنامه نگاهش رو داره از ایران فردا پخش میکنه. اینجوری باید باش صحبت کنیم، انتقادمون هم باید اینجوری باشه. ممنونم ازت. هموطن بعدی.
دکتر نوری‌زاده عزیزم، شما دیگه خبرنگار، ژورنالیست، برنامه‌ساز، شاعر، نویسنده، مدیر تلویزیون نیستیم. بسیاری به نقش شما دل بستن و امیدوار شدن. شروع کار شما با دکتر محمود عنایت، جهانبانی، عباس پهلوان، از فردوسی، امید ایران، اطلاعات، برنامه تلویزیونی مشترکتون با آقای میبودی در تلویزیون مندس میرشی، تصویر ایران، در کنار آقای بهرام مشیری، فرهنگ فرهی و یادش به خیر سورج نگهبان، همه و همه به یک طرف، ایران فردا به یک طرف. با انتخاب برنامه های واقعا آموزنده و دقیق و مفید، شما نقش بسیار مؤثر و راهنما برای مردم ایران دارید. تمام برنامه های ایران فردا به جای خود، انتخاب دو برنامه‌تون برای مردم به جوانای ایران در رأس خدمات درخشان شماست. یک شاخه‌ای این درخت کهن آقای ناصر شاهین‌فر با اشاره های مکرر به ریشه‌یابی تاریخی عقب نگه داشته شدن مردم ایران و کشور ایران، به دوم برنامه فوق‌العاده عالی و به جای ایران مدرنیته. در حال حاضر تنها ایرادی که ایران فردا داره زمان بسیار بسیار کوتاه برنامه آقای دکتر صدیقه. برنامه که قصد داره راه درست فکر کردن، درست انتخاب کردن، به جهانبینی صحیح رو به مردم یاد بده فقط هفته نمیزد. دکتر صدیق به نیاز اساسی جامعه ما داره جواب میده. خواهش میکنم آقای دکتر نوری‌زاده.
متاسفانه وقتشون تمام شد، دلم خواست بقیهش هم میشنیدم. عزیزم ببین، دکتر صدیقی از چی؟ برای همین برنامه نیم ساعتش باور کنید 3-4 روز تأمل میکنه، مطالعه میکنه. انسان وارسته است، من خیلی بهش ارادت دارم. امیدوارم واقعا امکان بیشتری باشه ایشون این کار ارزشمندش رو دنبال بکنید. ببینید واقعا این آنچه ایشون داره عنوان میکنه، این آدمهایی که در طول زندگیشون چراغ به دست میگیرن، محیط رو روشن میکنن، بینایی ما رو بالا میبرن که دوباره فریب سید روح الله مصطفی دیگری رو نکنیم. خیلی این آدمهای با ارزشی هستند، خیلی دوستشون دارم و احترام بهشون میگذارم. چشم، با خود ایشون هم این رو مطرح میکنم. هموطن بعدی.
سلام، خسته نباشید. من از بینندگان تلویزیونتون هستم. خواستم بگم لطف بفرمایید تو برنامه تفسیر خبر با آقای چالنگی بگید خودشون کمتر صحبت کنن، اجازه بدن بقیه حرف بزنن. در مجموع ایشون بیشتر از همه صحبت میکنن، تو حرف اینو میپرن، نمیذارن حرف کارشناس رو تموم شه. خیلی بده. من واقعا کم کم میخوام دیدن برنامه ها رو شرطن آجاز کنم. این توصیه رو بهشون بکنم، مثلاً بهشون بگید که آرامتر برخورد کنن، خشن نباشن. برنامه آخرش این با آقای زیبا چلن خیلی خشن برخورد میکنن. خب ایشون دیگه نمیاد، وقتی نیاد ضرر شما میکنیم. از یه تحلیل درست متاسفانه ما محروم میشیم. خدا نگهدارتون.
ممنونم عزیزم. در مورد دکتر زیبا کلام بیشترین حملات متوجه من شد. دیدید که برنامه درست کردن، توی توییتر و توی تلگرام و توی جاهای دیگه چقدر نوشتن. اصلا بعضیش تو واقعا ارزش این رو نداشت که آدم تأملم بکنه. اما جمشید به عنوان یک برنامه ساز با سابقه، 50 ساله با همیم، هر دو هم کنار هم بودیم همیشه، او به هر حال یک اسلوب و روشی داره در اداره برنامهش. سال هاست این کار رو داره میکنه. یعنی او در واقع فقط بسنده به این نمیکنه که به عنوان یه مجری برنامه رو اجرا کنه، چون خودش صاحب فکره، خودش موضع داره و موضعش هم برای بینندگانش مشخصه. یعنی قایم نمیکنه تو حرفایی مثلا یه چیزی بندازه، سریع و آشکار میگه حرفشو. و این به نظر من اتفاقا نه شخصیتی مثل دکتر صادق زیبا کلام، اینقدر انسانی است که منتقد خودش هم بشنوه، هیچ مشکلی نداره. نه ولی بعضی وقتا بحثا داغ میشه چون مثلا همدیگر رو نمیبینن، حرفا قطع میشه، ادامه پیدا میکنه. یه چیز فنیه، ولی مثلا فکر میکنید که چالنگی میخواد وسط حرف او بیاد؟ نه، او میتونه حرفشو بزنه بعد چالنگی جوابشو میده، یا برعکس. ولی ندیدن هم دیگه اغلب، چون اسکایپ بعضی وقت همو نمیبینن یا نمیشنون، او داره حرف میزنه، دکتر زیبا کلام یا دیگری فکر میکنه حرف ایشون تموم شده. این اتفاق هست، ولی با نهایت تفاهم این برنامه ها ضبط میشه یا به صورت زنده پخش میشه. هیچ وقتا برنامه رو ترک نکن، زنگ بزن همینطوری که میگی. آقای چالنگی روزهای پنجشنبه به پیام‌های بینندگانش جواب میده، برای ایشون بنویس نظرتون. آقای چالنگی هم خودش جوابتو خواهد داد. بنابراین مبنا رو بر پایین بگذاریم که ما همه حسنیت داریم. همین که دکتر زیبا کلام با همه خطراتش که من میدونم، طرف اومده بود اینجا من دیده بود، رفته بود ایران، چه بلایی سرش آورده، با همه اینا میاد تو برنامه شرکت میکنه، اولا نشان حرمتی است که برای ایران فردا قائله، و در ثانی نشانه تحمل و آزاداندیشیشه که برای اندیشه دیگر حرمت قائله. ممنونم ازت. رسیدیم به پایان برنامه. خبرم کردم ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده تا هفته دیگر همین ساعت همین جا، شما را به پروردگار عاشق می سپارم.